شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میان خدمت.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و به شما خسته نباشید میگم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، این بحث مدیریت بحران جدایی نیمه کارمون، ولی باز هم سوالاتی از شنوندگان عزیز داریم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یه چند دقیقه‌ای به دنباله اون بحث بپردازیم تا بعد برسیم به بقیه سوالات شنوندگان.
بله، خواهش میکنم. مقدمتا عرض کنم که بحث جدایی ها رو پیش میبریم با عنوان زیر مجموعه کل بحث بحران ها. در قسمت عبور از بحران، ما بحران جدایی رو مثل همه بحران دیگه تقسیم کردیم به سه مرحله، در حال فاز شگفت زدگی یا اون حالتی که فرد یک وضعیت شوک روحی و انجماد احساسی و فکری رو سر میبره. در مرحله دوم ما مرحله در حال سوگواری و اندوه رو داریم، باز شدن احساسات و فهم این که در حال اتفاقی افتاده، حادثه افتاده و پذیرشش تا حدودی. و در مرحله سوم مرحله مدیریت بحران هست، یعنی موشکافیش، مکاشفه، بررسی، ارزیابی، از کنم بزرش من نتیجگیری ها و یک جنبندی از کل ماجرا، بعد از اون جهتگیری جدید. در اصل در بعضی از تزها و رساله های روانشناسان کاربردی بخشن بحران رو، بحران جدایی رو به ویژه به چهار فاز یا چهار مرحله تبدیل کردن. من فاز سوم رو که در اصل قسمت اصلی مدیریت بحران هست رو یکی کردم که حالا به موقعش حتما باز میکنیم و المان ها و عناصرش رو یک به یک توضیح میدیم. قسمت اول بحران رو با این سه مرحله که من درس کردم تا حدودی مطرح کردیم در برنامه‌های گذشته، در این قسمت از بحث مایل هستم که بپردازیم به فاز یا مرحله دوم بحران جدایی. بله، عرض کنم که همونجور که قبلا هم در بحث اول، در فاز اول بحران جدایی گفته بودم، فاز دوم مرحله آزاد شدن اندیشه و احساس هست، یعنی اون قفل شدگی ها و انجماد به تدریج از بین میره و فرد موفق میشه که حالا یک نگاهی به پیرامون خودش بکنه، به دنیای درون و بیرون و ببینه که چه اتفاق افتاده. این گویی که زمین خورده، سرش گیج رفته یا بیهوش شده، حالا بیدار میشه و میفهمه که خب حالا کجا وایساده، چقدر درد داره، کجاهاش آسیبه. تقریبا یک همچین تشبیهی میشه کرد. این مرحله در اصل مرحله سوگواری هست، مرحله غم و اندوه و در واقع درک دردهای ناشی از زده جدایی. در این مرحله خب هم روح و هم جسم انسان میتونه با احساسات و افکار مرتبط با جدایی رو در رو بشه و باید هم بشه. میتونه بشه چون وقت کافی برای باز پیدا کردن انرژی داشته. با عبور از مرحله اول باید رو در رو بشه، چون در حالت انجماد نگه داشتن فکر و خب احساساتش میتونه حالت افتادن از اون طرف بام داشته باشه و نتیجه معکوس بده. یعنی اگر در فاز اول زیادی فرد بمونه، میتونه از اون حالت کمک کننده و در هر حال آزاد کننده بیرون بیاد، یعنی به جای اینکه انرژی ها ذخیره شده باشه یا باز تولید شده باشه، میتونه زیادی قفل کنه فرایند احساس و اندیشه. بنابراین خوبه که به هر حال ما وارد فاز دوم میشیم و در اونجا احساسات بتونه به تدریج بروز پیدا کنه، بیرون بیاد و مطرح بشه. عرض کنم که فاز اول میتونه از یک شبانه روز تا دو سه هفته طول بکشه. بعد از اون ما وارد فاز دوم که میشیم فاز احساسات، یعنی در واقع بروز دادن احساسات. این میتونه خب از چند هفته تا بعضاً حتی چند ماه طول بکشه و این خب روندی طبیعی و نرمال. در این در هر حال مرحله میبایست که گذاشت که احساسات بیان بشه، باید گذاشت اشکا سرازیر بشه و باید فلواقع گذاشت که اندوه سراسر وجود انسان رو در خودش بپیچه. این اندوه سوگواری کاملا طبیعی ضروری است، خوشخیم تکاملی است، پیش پرنده است و در میان همین اندوه و غمزدگی است که شکفته های شخصیت جدید که به تدریج سر بر میارن و در اطراف عبور از کل بحران رو باز میکنن. درست مثل اون فرایند زایمان که دردناک است و سخت است و عرض کنم که پیچیدگی های خاص خودشو داره، اما وقتی که تموم میشه نتیجه میده و ما با آغاز زندگی جدید عبور هستیم. در اینجا هم در واقع جویبار اندوه اندیشه ها رو شستشو میده و خلل ها و خدشه ها کنار میرن تا احساسات باز نشن. نمیشه اندیشه رو هم آزاد کرد. دلیل هم نیست که شما میبینید نیومندترین کارها، ماندگارترین اثرها در حوزه مثلا فلسفه و شعر و کارهای هنری در دوران سبست و رکود جنبش ها، مثلا در بحران ها، در اوج اندوه و سختی ها ارائه میشه. شما مثلا ادبیات در تبعید رو که نگاه کنید در کل جنبش های آزادی بخش، جایی که اندیشه اجتماعی به ناچار هجرت میکنه از سرزمین محل تولد خودش به کشور دیگه، در فرایند مهاجرت تبعید میبینید که شتاب بیشتری پیدا میکنه، قوی تر میشه، تجربه های جدید به وجود میاره، به اوج میره و اعماق میره و پخته و آبدیده میشه و دار میشینه. بنابراین خود بحران ها هرگاه که درست مدیریت بشن اینها نتیجه میدن، سختی ها میتونه به شکوفایی بسید. بنابراین بذارید که خود احساسات شما فرا برند و به سلاف رو بیان و هیچ مانعی سر راهشون نذارید. گریستن یک ضعف نیست. اینو خطاب به ویژه من به آقایون میگم، برخلاف عظمت طلبی های خلاص دوران فئودالی دهقانی که به ویژه مرد رو آهنی میخواست و سخت و گریستن رو ننگ میشمرد، در واقع گریه کردن یک صلاحیت احساسی و عاطفی است. گریستن در اصل نشانه انسان بودن انسانه، یک کیفیت والای بشری و از صفات برجسته است. بنابراین نباید که جلو اشک ها رو گرفت، چرا که نشون میده که لطافتی در کار است که نرمش و آسیب پذیری وجود داره که چنانچه ما به اون واقف باشیم میتونیم اونو نردبانی برای تحول و تکامل و توسعه احساسی و عاطفی بکنیم. در این مورد خب زنان قوی تر هم خوشبختانه و صلاحیت احساسی عاطفی بیشتری دارن. اونها به راحتی احساساتشون نشون میدن و در این زمینه گامی بیشتر هستن. میبست اینو ما بدونیم که گریستن یک فرایند منفی نیست، خوشخیم آرامش میاره و روح افزا هست و در اصل میشه اون رو به یک پل برای عبور از بحران تبدیل کرد. بنابراین در این مرحله دوم که مرحله احساسات هست، بذارید احساسات به هیچ مانعی بیان بشن، جلوشون رو نگیرید، چون کافی است. در مرحله اول یک شبانه روز تا دو سه هفته ما گفتیم که میشود و امکان هست که همه هر گونه بایکوتی در مورد خودمون داشته باشیم، درها رو ببندیم، دنیا رو بیرون نگه داریم و با کسی ارتباط برقرار نکنیم. در مرحله دوم دیگه مرحله کنار اومدن و پذیرفتن مسئله است و به همین خاطر باید گذاشت که در واقع اون احساساتی که از قله ها میاد به دامنه برسیم. مثل آبش و مصاب شو بکنیم که چند شبانه که بارون میباره، شما میباید حتما منتظر سیل ها هم باشید که از فرق قله به دامنه سرازیر میشه و این فرایندی طبیعی. حالا من اینو تشبیه میکنم، در مسئله بحران ها بسیار سنگین تر، ولی حداقل با این تشبیه که شما نمیتونید بعد از یک هفته مثلا بارندگی بگید خب هیچ سیلی هم مثلا سرازیر نشه. سیلی سرازیر خواهد شد چه شما بخواید چه نخواهید، و این سیل البته که شتاب خودشو داره توفندگی خودشو داره، خیلی جا خیلی چیزا رو میشوره میبره، از موقع چیزهای به درد بخور رو هم میشوره میبره. این خوبه که نکنه منتها میبره. اینی که با همه سوخت و سوزها و به هر حال فراز و نشیبهایی که این فرایند فعل آسای اندیشه و احساس داره، بذارید که کارشو بکنه، چرا که نتیجه میده و طبیعی. این نه یک بیماری روحی است، نه یک ضعف شخصی، این واکنش طبیعی شماست به یک بحران بسیار بسیار استثنایی. شما یک زندگی زناشویی رو با همه لطافتاش، در این حال با همه مشکلاتش، پشت سر خودتون گذاشت. این کار آسون نیست. عرض کنم که هر چقدر در رابطه با این فرآیند احساس ما صحبت کنیم کمه، چون که مسئله حل کن هست، چون که آگاهی بهش فهم ما رو بیشتر میکنه نسبت به این که این احساساتی که درون ما میجوشه شخصی نیست، منحصر به فرد ما نیست، نشانه ضعف ما نیست. به ویژه توجه داشته باشید که اینها نشانه بیماری روحی به هیچ عنوان نیست، اینها عکس العمل طبیعیش انسانه در حوزه جسم و روح و نبودشه که در اصل باید بیماری تلقی بشه. اندوه یک احساس ساده و قائم به ذات هم نیست، بلکه یک فرآیندی ثانوی و خودش در اصل محصول زنجیره واکنش‌های احساسی ماست. مثلا اگر ما قطار یا هواپیمامون رو از دست بدیم غمگین میشه، اما این اندوه ماندگار و عمیق نیست و زود گذره، در حالی که اندوه به معنایی که ما میفهمیم در روند جدایی یا مثلا مرگ عزیزان، این خیلی عمیق‌تره، خیلی ماندگارتره و خیلی سنگین‌تر و در اصل برایند اون احساساتی است که قبلا به وجود اومده و حالا خودشو نشون میده. فاز احساسی در جدایی که با اندوه و سوگواری مشخص میشه، یک حالت ناپایدار بین گذشته و آینده است. یعنی ما در بینابین اون فاز انجماد و شگفت‌زدگی که اصلا نمیتونستیم بپذیریم و نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده، و فاز سوم که در اونجا حالا زمین اومدیم، اون چتر نجات احساسات که نرم و آروم زمین بیاید، بین این دوتا فاز این حلقه واسطه میشه همین فاز احساسی که خیلی هم مهمه. بنابراین خوبه که این فاز رو هم درست مدیریت کنیم. در پروسه جدایی ما میدونیم چی از دست دادیم، یک همسر، یک شریک زندگی، اما اینکه چی به دست میاریم این مبهمه و روشن نیست. بنابراین حواستون باشه که یکی از دلایل احساساتی که ما نشون میدیم، چون ما در اون فرآیند اندیشه احساس رفتار گفتیم که احساسات محصول اندیشه انسان هستن، یک اندیشه نگران احساسات نگران کننده رو وجود داره، اون استراب، اون بیخوابی ها، اون دغدغه ها، اون مشکلات و گرفتاری های احساسی محصول اون اندیشه است که از خودش سوال میکنه که خیلی خوب، من همسرم از دست دادم، حالا چی به دست میارم؟ یعنی یواش یواش رو با آینده که نگاه میکنه، بعدی ترس وجود آدم رو فرا میگیره و خب مسئله اساسی هم هست. و همین خاطر یک نوسان هست بین یک نقصان و یک مجهول بسیار سخت، یعنی این که ما میدونیم چی رو از دست دادیم اما نمیدونیم چی رو به دست میاریم. اون چی رو که از دست دادیم میشناسیم، معلومه، اون چی رو که میخوایم به دست بیاریم مجهوله. و این نوسان بین معلوم از دست رفته و مجهول به دست نیامده، خب طبیعی است که نگرانی های زیادی و ترس های در ما ایجاد میکنه. اگر ما میدونستیم سرنوشت بازی هایی داره و بعدا چه اتفاقی میفته، شاید مسئله قضیه آسان تر میشد. اما کمتر زوجی هستن که در لحظه جدایی فیلم ازدواج بعدی رو هم نگاه میکنن. خب طبیعتا اینجوری نیست، آینده مبهمه و بشر همواره از ابهام و تاریکی ترسیده. این تاریخ ادیان رو خوب نشون میده. گفته میشه که خب ریشه بسیاری از ادیان غیر توحیدی به ویژه در ادیانی که مثلا بت پرستی ها در اون مکتب های شرک آلود و غیر توحیدی گفته میشه که منشأشون تردید و استثقال انسان بوده، چون دانش و معرفت انسان در درک و مکاشفه عوامل طبیعی و طبیعت پیرامون محدود بوده، ناگزیر از سر ترس به تسلیم کشیده شده و همونجور که میدونیم خدایان فراوانی هم ساخته و به سجده اونها نشسته.
بله.
همه اینا ناشی از اون تردید و ابهام بوده که نتونست زندگی رو تعریف کنه، هدفاشو تعریف کنه، فلسفه آفرینش و بسیاری مسئله از این قدیم. این همون آدمه خلاصه که وقتی دچار و گرفتار بحران جدایی میشه، به پام آینده میتونه درش ترسایی ایجاد کنه که اینو در تکامل خودش به عقب پرتاب کنه. بنابراین اگه که مواظب نباشیم که درست بین فاز اول و دومی پل بزنیم، پل محکمی که بتونیم درست رد شیم، چه بسا که ما بعدجوری پرتاب بشیم از نظر تکامل فردی خودمون، از نظر اون انسجام فکری و روحی که به هر حال حاصل سالها زندگی است و تربیت خانواده و سرمایه‌گذاری جامعه، ما میتونیم همه این سرمایه ها رو بسوزونیم، برباد بدیم و بیافتیم بعد جوی پایین که سالها کار روان درمانی لازم میشه تا اون وقت بتونیم برگردیم سر جای اولمون. بنابراین بد نیست که این بحران جدایی رو خیلی کوچیکش نگیریم، به هیچش نگیریم و سادهش نکنیم، بلکه اهمیت کافی بهش داده بشه. و به همین خاطر من همواره تاکید کردم که عجله هیچ وقت در عبور از بحران نداشته باشیم. بذارید که اگر ما در آسان ازدواج زوایا رو نگاه نکردیم، پیامدهاش رو نسنجیدیم، سوالها مطرح نشد، حداقل بعد از جدایی دیگه به اندازه کافی بتونیم سوالها رو مطرح و بهشون جواب داده باشیم که لااقل برای مرحله بعدی و در زندگی بعدی همون اشتباهات عینن تکرار نشه. بله، عرض کنم که ما در اصل و به این ترتیب علیه اندوهمون رقمهایمون نبرد نکنیم، بذاریم بیان و برن. برخلاف فاز اول، مرحله شگفت‌زدگی، فاز دوم یا مرحله سوگواری بیش از چند ماه میتونه طول بکشه. سوالی که مطرح است اینه که چه مدت این اندوه سوگواری در مرحله دوم طبیعی است و چه مرزی باید دنبال کمک‌های حرفه‌ای رفت؟ این سوال میشه مطرح شد. به نظر من و بنا به تجربه کلینیکی، اگر فاز دوم، فاز احساسات و اندوه سوگواری از یک سال طولانی‌تر بشه، میبایست یه جوری به دنبال کمک حرفه‌ای رفت. اما این به این معنا نیست که ما از همون فردای جدایی دنبال کمک حرفه‌ای نریم. منظور این که اگر خب شنوندگان رادیو استان و عزیزانی که درگیر هستن در این مسائل بساتون از همون روز اول نیاز دارن کمک بگیرن، میتونن این کار رو کنن، مانعی نیست، هیچ اشکالی نداره. اما تخریب یک سال برای فاز دوم دیگه بیش از اون قابل قبول نیست. در اون صورت حتما کمک گرفتیم. تا این معناش نیست که یک سال الزاما یک سال صبر کنیم، بلکه این چیزیه که خب به تجربه گفته میشه.